بسم الله الرحمن الرحیم. روز یکشنبه تاریخ 10/10/1391 مباحثه طب المعصومین صفحه 156. قال الصادق علیه الصلاة والسلام المضطر لا يشرب الخمر، شخص مستر شراب مسکر نخوره از جمله شراب انگور. فانها لا تزيده الا شرا، آسیب رسانی بهش نسبت به جسم و روان بیشتر میشه، نسبت به خودت و دیگران خیر رسان باش، نه شر رسان، نه آسیب رسان. ولأنه إن شربها قتلته، تحقیقا اگر شخص مستر بنوشه از شراب مسکر منجر به مرگش میشه. نه تنها طول عمر پیدا نمی کنی، کاهش عمر مفید هم پیدا می کنی. فلا یشرب منها قطرتن، پس یه قطره از مسکرات هم نخور. ولی تو فضای مجازی با فرهنگ سازی مجازی اجانب مردم خیال میکنن در حالت اضطرار باید مسکرات بخورن، و حال اینکه این سنت غلطیه، برداشت غلط هم هست، کپی رایت کورکورانه هم هست. در سی دی نورسه جامع الاحادیث المضطر لا یشرب 27 بار اومده. حالا همه مواردش مؤمنان نگاه کنید، قشنگه، مطالب ارزنده است. در کتاب آدرس داده، آدرسش خوبه، اما صفحش رو چاپخونه اشتباه نوشته. علل الشرایع شیخ صدوق اعلی الله مقامه جلد 2 صفحه 478 حدیث 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 74 حدیث 152. امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمودن النبیذ حرام و انا اهل بیت لا نستشفی بالحرام. این که اهل البیت داره، الف لام داره، اشتباه ادبیاتیه. اینجا تو سندا مؤمنا همه بدون الف لامه. النبیذ حرام، ام نبیذ حرام و انا اهل بیت لا نستشفی بالحرام. در حرام شفا نیست، یعنی درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نباشد نیست. لذا ما 14 معصوم، یعنی حضرت زهرا و 12 امام معصوم که اهل بیت عصمت و طهارتن، هرگز طلب استشفا به حرام نمی کنن، بلکه طلب استشفا تو خوردنیا به حلال، به حلال طاهر طیب میکنن، زیرا که خودشون وراثتن، زیرا که خودشون وراثتن و عملا طیبین طاهرین معصومینن، علاوه بر این که فاعل مختارن و حسن انتخاب و اختیار دارن و نیت خیر دائمی دارن، بلکه نیت خیر در معصوم ضروریه، یعنی مستحیل الانفکاکه، ضروریه مطلق است. در غیر معصوم که مؤمنین و مؤمنات باشن، در اینها به صورت قضیه دائمه مطلق است، یعنی تا وقتی که ایمانشون بالفعل باشه، اون وقت نیت خیر دارن، خیر رسانن. تو حواسش پرته جاهلانه، یعنی بدون تعقل یا غافلانه عمل کنم از ایمان بالفعل میافته، نیت خیرش مخدوش میشه، نیت شر میکنه. پس نیت خیر در معصوم چیه؟ ضروریه مطلقه است، مستحیل الانفکاکه، چون وجود امام برای خودش، برای جامعه و برای همه مخلوقات وجوده خیر و محزن. واسطه فیض الهی که سبب متصل هست همیشه خیر رسانه، اصلا مستحیل الانفکاکه. لذا از پدر و مادر نسبت به انسان چیان؟ رؤوفترن، چون همیشه خیر رسانه. من با عمل ناشایستم قطع میکنم خیر رسانی معصوم را، مقصر خودمم که خودم را از حیز انتفاع میندازم، مقصر مافوق صحیح نیست، چون معصوم حلال خوره، طیب خوره، طاهر خوره، ذاتش هم هر ستا اینا هست به اضافه عصمت طاهره. به ذات چهارده معصوم، چه رسول الله، چه حضرت زهرا، چه دوازده امام معصوم، استشفاءشون تو خوردنی ها و آشامیدنی ها به حلال طاهر طیبه. مؤمنین و مؤمنات هم، شیعیان اثنی عشری هم که پایبند اصول ارزشی هم، طلب استشفاء تو خوراکی و آشامیدنی ها به این سه میکنن. پس هرگز طلب استشفاء به حرام نمیکنن. اگر کسی طلب استشفاء به حرام کرد، مؤمن و مؤمنه بالفعل نیست. ممکنه به زبون ابراز مسلمانی یا محبت به اهل بیت کنه. این روایت مؤمنا النبیز و حرامون 7 بار تو روایات جامع الاحادیث اومده. سی دی نورسه جامع الاحادیث. حالا مثلا تو کتاب از طب الائمه صفحه 62 آدرس آورده، 2 تا آدرس هم از کافی بنویسیم. کافی شیخ کلینی، طبع اسلامیه تهران، جلد 6 صفحه 414. کافی طبع دارالحدیث، جلد 12 صفحه 724. روایت سوم، امام صادق علیه الصلاة و السلام فرمودن ما بعث الله نبیا قط، خدا هیچ نبیی از 124,000 نبی رو بر نینگیخته هرگز مگر و فی علم الله. اینجا قد تحقیق آورده یک مقدار ناتمامه، اینجا فی باید باشه که تو روایاتشی هم فی اومده. الا و فی علم الله انه اذا اکمل له دینه، وقتی که دینش به تکامل میرسید، فیه تحریم الخمر، تمام ادیان الهی شراب رو چکار میکردن؟ حرام میکردن، شراب مسکر رو حرام میکردن. ولم تزل الخمر رو حرامن، و پیوسته نوشیدنی مسکر حرام بود و از حرمت نمی افتاد. پس حرمت مسکرات زایل شدنی نیست. در سنت رسول الله هم همینه، حرامه حرامون الى یوم القیامه و حلاله حلالون الى یوم القیامه. مسکراتم در دین اسلام حرامه، هم در آیات قرآن هست و هم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، از جمله فرمایشات گوهربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این واژه و جمله ولم تزل الخمر حرام من 12 بار این عبارت تو روایات شیعه اومده. مواردش نگاه کنین مؤمنا، ان الدین انما یحول من خصله الى خصلت اخرى. تو کتاب لفظ ثم داره، یه خط بکشین عمو جان بنویسین الا، بعد یه خصلتن هم اضافه کنید قبل از اخرى تا عبارت روان بشه. تو روایات به این سبک ان الدین انما یحول، همانا دینی که خدا راضیه تغییر و تحول فردی و اجتماعی ایجاد میکنه، یعنی فرد و افراد رو از گرداب فساد، از جمله میگساری نجات میبخشه، به ترقی و تکامل واقعی میرسنه. یعنی علم نافع توأم با عمل صالح با نیت خالص. ان الدین انما یحول من خصلتن الى خصلتن اخرى. خب مؤمنا صفات گاهی بده گاهی چیه؟ خوبه. اگر صفت بد بود میگیم صفت رذیله یا صفات رذیله، اگر صفت خوب بود میگیم صفت حمیده یا صفات حمیده. این به صورت مقطعیه. یه بار دیگه این صفت در من موندگار میشه، میشه موندگار. صفت موندگار گاهی به صورت منفیه گاهی مثبت. اگر منفی باشه میگی خصلت‌های ناپسند، خصال رذیله، یعنی صفت بد موندگار، صفات بد موندگار. یه بار دیگه میگیم صفت‌های موندگارش مثبت پسندیده است، میشه خصلت‌های پسندیده. دینی که خدا راضیه که اسلام ولاییه، انسان‌ها رو از جمله مسلمان‌ها رو از خصلت‌های ناپسند در میاره، از جمله از میگساری و پکر بودن و خنگ بودن و پرخاش بودن و خشونت‌های بیجا و چاقوکشی و انواع شرارت‌ها و زنا، از جمله زنای با محارم، اینا از این غلطکاری ها اسلام ولایی انسان‌ها رو در میاره. این خصلت ناپسند وارد خصلت‌های پسندیده می‌کنه. فکر خوب متمرکز، عقل فعال کاربردی، شعور کاربردی بجا و به موقع، درک صحیح، به کارگیری فهم بجا و به موقع و مانند اینها، دارای رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، احیاگر سنت رسول الله، رعایت اصول ارزشی اسلامی و ایمانی و مانند او. خب این عبارت معلوم شد مؤمنا، یکم مجمله تصور شد. الفلام الدین هم الفلام معهود ذهنیه، یعنی دینی که خدا راضیه، یعنی ورضیت لکم الاسلام دینا. کی خدا گفته من از این دین اسلام راضیم؟ وقتی که امیر المؤمنین علی علیه السلام منصوب شد بر زعامت و امامت و رهبری و قائد کل بشر از جمله مسلمانان. نسب علی ابن ابی طالب در قدیر خم. حالا خدا از این دین راضیه، و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام ولایی که خدا ازش راضیه، ارتقاء سطح علمی، فرهنگی، تربیتی و هر چی مثبته، رفتارهای مثبت، کردارهای شایسته و بایسته، خصلت‌های پسندیده، اخلاق حسنه، احیاء سنت رسول الله، همین پایبندی و پافشاری بر اصول ارزشی که رسول الله معرفی کرد، تبلیغ کرد. حامی و حافظ اینها ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. لذا شاخص و میزان بین ایمان عملی و کفر عملی. شیعه سنی هم اینه میدونه، ابدیهیات تاریخ اسلام و مسلمین. فلو کان ذالک جملتن قطع بالناس. تو روایات به جای کلمه بالناس بهم بیشتر اومده، وقت ضمیر اعرف معارفه. فلو کان ذالک جملتن قطع بهم دون الدین. مقصر خودشون هم ربطی به اسلام ولایی نداره، چون انسان فاعل مختاره، میتونه نیت خوب کنه کار خوب انجام بده، میتونه نیت بد کنه کار بد انجام بده. اگر آسیبی به خودش یا به مجموعه زد، مقصر خودت بودی که یا ولنگار بودی یا دست پا چلفتی بودی یا جاهلانه عمل کردی یا فکر خوب متمرکز نداشتی یا به کارگیری عقل نداشتی. مقصر خودتی، مقصر خودتی که در چارچوب اسلام ولایی عمل نکردی طبق دستور ولایت. ربطی به اسلام ولایی ندارد. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هرچه عیبه در مسلمونی ماست. اینم مسلمان ها ناراحت نشن، من یکم فکر کنم، مؤمن ها احیاگر سنت رسول الله باش، نه احیاگر سنت بنی امیه که دیکته یهود نجات پرسته. احیاگر سنت رسول الله باش در آخر زمان، نه احیاگر سنت آل خلیفه و آل سعود که دست پرورده یهود و نصاران. مسلمون باید بیدار باشه، بیدار باقی بمونه، نه اینکه رقص شمشیر کنه و جام شراب بخوره و شب نشینی های مبتذل داشته باشه و دانسینگ و کاواره. این چه مسلمونیه؟ این تراشه یهود بودنه، به دیکته یهود عمل کردنه. پس مسلمون آخر زمان هم باید احیاگر سنت رسول الله باشه، نه احیا کنه دیکته اجانب و بیگانگان رو که بر کشوراتون مسلط شدن. حالا مؤمنا، بحثمون در مسکرات بود، الکل مست کننده. الکل مست کننده مسمومیت هایی می آورد. مسمومیت یا مستی ناشی از الکل با غلظت الکل در این مایع مسکر یا جامد مسکر ارتباط مستقیم دارد که به نوبه خود منعکس کننده سطوح موجود در خون و مغز انسان می باشد. در اکثر ایالات متحده آمریکا مستی از لحاظ قانونی به غلظت خونی الکل به میزان حداقل 800 یا 0.1% اطلاق می شود. دارم از کتاب خارجی ها می خونم، تألیف اسکات س لیتین دنیس آ کورتیز هاکسین اسمیت جورج ب بارتلی ویکتور ف تراستک، جلد اول چاپ سوم کتاب سلامت خانواده صفحه 90. دارم کتاب خودشونو می خونم. البته حتی در غلظت‌های بسیار کمتر از این هم بسیاری از افرادی که شراب مست کننده می‌خورن تعادلشون به هم می‌خوره و زمان رو به هم می‌زنن، یعنی تو تشخیص زمان دچار اختلال میشه. حتی زمان واکنش خود رو نسبت به محرک‌های خارجی تا حدودی از دست میدهند. نوشیدن مقادیر بیش از حد الکل مخصوصا در شبای کریسمس که مده در اروپای غربی یا ایالات متحده آمریکا همه جا، اثرات مضر زیادی را بر مغز انسان و سیستم عصبی بر جا میگذارد. مصرف الکل، الکل مست کننده، اینم به صورت افراطی که میشه بدتر، ضرر میزنه به کبد که جگر انسان، جگر سیاه انسان که هپا، لوزالمعده که پانکراس، سیستم قلب و عروق، به همه اینا آسیب میزنه و بیماری های دیگری را نیز در پی دارد. حالا حاشیه خودم رو آخر میگم. الکلی ها و افرادی که در مصرف الکل افراط میکنن، چه کم چه زیاد، حتی کسانی که گاه گداری الکل مینوشن یا دفعه اولشونه که الکل مینوشن، الکل مست کننده، ممکن است همه یا بخشی از آن چرا که هنگام نوشیدن الکل مست کننده اتفاق میفته به خاطر نیاورن. به این فراموشی گذرا به اصطلاح علمی چی میگیم؟ میگیم خاموشی حافظه. بفهم. پس این شخص نباید بگه آقا من اولین بارم یه بار تو عمرم میخواستم شاداماد و عروس بشم، حالا یه لبی به گیلاس شراب زدم. میگیم بابا جون همین یک باری هم که لب میزنی ها دوچار خاموشی حافظه میشی و چیزای دیگه. در برخی از کسانی که بیش از حد الکل می نوشند مشکلاتی در حافظه کوتاه مدت، یعنی برداشت اطلاعات از حافظه موقتشون کند میشه، ایجاد می شود. برخی از کسانی که بیش از حد الکل می نوشند مشکلاتی در حافظه کوتاه مدت آنان ایجاد می شود که ممکن است تا چند هفته بعد از ترک الکل مست کننده همچنان اون مشکلات در حافظه موقت پایدار باشه. تو روایات شیعه چی بود؟ دیروز خوندیم گفتیم تا 40 روز اثر الکل مست کننده در بدن باقی میمونه، یادتونه؟ طبق روایات اهل بیت. با این حال حافظه معمولاً اگر توبه نصح کنه، اینجا ممکنه در آینده حافظش برگرده، گرچه اثر وضعی منفیش دائما هست در دنیا و آخرت، اما علی الظاهر عرفیه، به متفاهمه، عرف عام پزشکیه تخصصی مغز و اعصاب، ممکنه در آینده نه چندان دور حالا حافظه موقتش برگرد. این از باب حساب احتمالات علمیه. نظیر کسانی که قرص‌های اوکستازی یا قرص‌های روان برگردان یا مثلا نارنجی، آبی، دولفین این چیزا میخوان، این احتمال برگشت حافظه موقتش خیلی کم همون، ولی تشدید خیالات منفیش بسیار زیاده. ممکنه یک وقتا جلو شما دستش اینجوری کنه، بعد بهش بگی آقا واسه چی این کار میکنی؟ حاجا من می‌خواستم یک گنجیش بگیرم، بر همه کرکر می‌خوام. خب بابا جون تو اتاق نشستی مؤمنا یا تو مهمونی هستی گنجیش کش کجا بود؟ یا یه مرتبه ماشین داره با سرعت راه میره، خیال می‌کنه ماشین وایساده، برم یه دونه پفک بخرم، در ماشین واسه کنه پیاده میشه. یا مثلا برم زیر بارون لب کارون دو گل بارون مثلا، که از ساختمان چند طبقه است مخش کار نمی‌کنه. خب همجور میاد از بالکن میاد، قصد خودکشی نداره، مخش کار نمی کنه، یعنی برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کند شد، یعنی از ساختمان چند طبقه 4-5 طبقه از اون بالا میاد میخوره افت پایین از بالکن مقابل تو حیات. چرا آدم انسان عاقل به دست خودش سیم خودشو قاطی نمی کنه، دوزاریشو کج نمی کنه؟ این قرصای روان برگردانی که مؤسس و بانی و تکثیر کننده و ترویجش اسرائیل نجات پرسته، که هم تروریست فردی، هم تروریست دولتی، هم تروریست اجتماعی دارد و میخواد افراد بشر با هر دین و مذهبی که هستن و دچار اختلالات در حافظه، اختلالات در تصمیم به موقع، اختلالات در اراده صحیح، اختلالات در انجام کار صحیح پیدا کنن تا سلطنت شرارتش استمرار داشته باشه. انسانای شریف عالم به انسانیتتون رحم کنید. الکل‌های مست کننده و قرص‌های روان برگردان نخورید. عوارض دیگر مؤمنا خستگی و کوفتگی صبحگاهی گاهی خواب عمیق، گاهی رؤیای موسوم به REM REM یعنی حرکت سریع چشم، اینا از عوارض سوء مصرف الکل مست کننده است. اگر کسی به الکل مست کننده اعتیاد داشته باشه، دچار کمبود مواد غذایی، مخصوصا کمبود تیامین می شود. اختلال به احتمال آسیب رسیدن به شخص معتاد به الکل مست کننده در نتیجه یک اختلال عصبی موسوم به سندروم ورنیکه کورساکوف یا کورساکوف می شود. این بیماری از دو اختلال مجزای عصبی پیش آمده، چه سندروم ورنیکه چه سندروم کورساکوف. این دو اختلال در معتادان الکلی غالبا توامن دیده می شود. این هم یکی از اثرات وضعی، دو اثر وضعی سوء از معتاد به الکل مست کننده. اولین نشانه سندروم ورنیکه غالبا ضعف و فلج عضلات چشمیه. خب در چشم انسان مؤمنا چند تا عضله است؟ 6 تا. 2 تا این گوشه چشم، 2 تا این گوشه چشم، یکی بالا یکی پایین. 6 تا عضله هستن که این کره شما، چشم شما رو مؤمنا تنظیم میکنن که به هر جهتی به چرخانی. حالا اگر شخصی مؤمنا معتاد به الکل مست کننده باشه، به این سندروم ورنیکه مبتلا میشه، دیگه کنترل عضلات چشمی ندارد. خب وقتی که دچار ضعف عضلات و فلج عضلات چشمی شد، مبتلا میشه به دوبینی، یعنی با هر چشمش هر شی دوتا میبینه، که ممکن است به دوبینی منجر شود. بعد از فلج عضلات چشم، شخص کم کم قادر به ایستادن، قادر به راه رفتن نمیشه، تلو تلو میخوره، تلپی میافته رو زمین. نه اصطلاحات عرف عام مردمه، تلو تلو خوردن، تلپی افتادن رو زمین. لذا همیشه محتاج دیگران میشه. حالا اگر هم خودش هم رفیقش هر دو معتاد باشن به الکل مست کننده، به اصطلاح عامیانه کوری، عصاکش کور دیگر شد، بابا این خواهش نمیدونه نگه داره، لرزونه، تلو تلو هم قطعه نگه داره، دوتایی کلپا میشه میافتین رو زنگ. پس اگر میخواین دوچاره بیماری زود رس لقوه، یعنی پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت نشین، پس ابتلاء به استمنا در پسران یا فلوت شاهنشاهی یا استشها در دختران و یا ابتلاء به الکولیسم، اعتیاد به الکل مست کننده، ضریب سنی مبتلا شدن به لقوه یا پارکینسون در جوانان و نوجوانان اومده. آنها بچه های 15-16 ساله لقوه و پارکینسون میگیرن. اینا رو مباحثاتشو تو مباحثات دایره المعارف پزشکی خانواده توضیح دادم، حالا اینجا دیگه تکرار نمی کنم. پس اگر معتاد به الکل مست کننده و مانند او مثل خود ارضایی جنسی که توضیح دادم، سبب میشه که شخص دوبینی، سپس قادر به ایستادن یا راه رفتن سعی نباشه، یعنی آناتومی حرکتش مختل میشه. حالا بیایم سر اون سندروم دیگه. این توضیح درباره سندروم ورنیکه بود. حال اگر سندروم کور یا کورساکوف شد، اینجا شخص دچار فراموشی شدید میشه، یعنی ضعف نسیان شدید، به ویژه در رابطه با حافظه اخیر می باشد که حافظه موقت. چنانچه به هر دو سندروم این شخص معتاد الکلیسم مبتلا شد، حتی اپیزودهایی را تجربه خواهید کرد، یعنی نوسانات اختلالی در روان و رفتار. یعنی چه؟ مثلا یه مرتبه شخص الکلی و معتاد به الکلیسم احساس پوچی شدید و احساس بی‌هویتی میکنه، یعنی هیلئیسم. احتمالاً اپیزودهایی را تجربه خواهید کرد که در آن هویت خود را فراموش کرده و نسبت به زمان و مکان دچار سردرگمی می شوید و توهماتی هم پیدا می کنید، نه تو واقعیت ذهنی نه تو واقعیت خارجی. خب کسی که تصور و تصدیق و شوق و میل اکید، عزم و جزم و تصمیم و اراده، یعنی مقدمات فعل اختیاریش همه خیالاتی باشه، افعالی هم که ازش سر میزنه همه خیالاتی، گفتاری، کرداری، رفتاری، نوشتاری، عمل کرد، این اصلا به اصطلاح عامیانه تو باغ نیست. اینه به اصطلاح تخصصی روانشناسی بالینی میگیم دچار بیماری مالیخولیایی شده، بیماری مالیخولیایی. این هم از عوارض خود ارضایی جنسیه، هم از عوارض الکلیسمه، اعتیاد به الکل مسکننده. این هم توضیحاتی که برای اینجا گفتیم. اگر شخص معتاد به الکل هر دو سندروم رو مبتلا بشه، چه سندروم ورونیکه چه سندروم کوورساکو، اینجا مؤمنا هویتش فراموش میکنه، زمان مکان فراموش میکنه، دچار سردرگمی میشه، توهماتی هم پیدا میشه. توضیحاتشو دادم. درمان این دست دو سندروم چیه؟ یک، شخص معتاد به الکل مست کننده دست از اعتیادش برداره، هر جا جلو ضرر رو بگیری نفعه، ترک مصرف الکل مست کننده کن. دوم چیه؟ داروش، مکمل شیمیایی یا گیاهی تیامین مصرف کن تا اختلالات ناشی از این دو سندروم در توی الکلی کم بشه. اما اثرات سوء بیماری هرگز از بین نمیره. یکی دیگه از عوارض سوءش چیه مؤمنا؟ عوارض سوء الکل مست کننده ایجاد اختلالات گوارشیه تو معده، روده‌ها، مری، گلو و مانندو. چون الکل مست کننده میتواند باعث ساییدگی پوشش مخاطی معده شده و به التهاب معده یا اصطلاحاً گاستریت منجر شود. گاستریت هم به نوبه خود سبب استفراغ‌های شدید میشه. خب ضریب ریفلاکس‌های مکرر در شخص بالا میره. نارسایی دریچه ورودی معده میگیره، نارسایی عضله تحتانی مری میگیره، خوردگی و خش مری میگیره، سوزش داخل مری و آسیب‌های قسمت حنجره و گلو میگیره. حالا اگر ادامه داشته باشه استفراغ‌های مکرر، سرسوزهای معده مکرر، ازدیاد اسید معده و از بین رفتن مخاط داخلی معده، خب دوچار انواع زخما میشه تو مری، تو ورودی معده و قسمت جدار معده، بعد کم کم منجر به سرطان مری و آسیب‌های بعدی. حتی مؤمنا بیرون زدن از غذا از معده رو در پی داره، یعنی تو فضای حلقش میاد و میریزه بیرون. حتی مؤمنا الکل مس کننده اگر مداومت کنه بر خوردنش و بعد از این نارسایی های عضوی و غیر عضوی دستگاه گوارش، مبتلا میشه به پارگی جدار معده، به پارگی جدار معده. و بیرون زدن غذا از معده را در پی دارد که میتواند به پارگی بخش فوقانی معده و قسمت تحتانی مری منتهی شود. این پارگی ها که اصطلاحاً پارگی مالوری ویس گویان، که اصطلاحاً پارگی مالوری ویس گویان، که ممکنه خونریزی داخلی هم ایجاد کنه، حتما دیگه باید جراحی کنه و بخشی از اینها رو ترمیم نمیشه اصلا ور میدارن، برای یه مدتی هم کیسه میزنن بغل شکمشون که دستشویشون تو این کیسه بره، طول درمان داره. مصرف مداوم الکل مست کننده در جذب ویتامین های مفید اثرات سوء میذاره. مثلا ویتامین های گروه B جذبش مختل میشه، جذب اسید فولیک مختل میشه، اسید فولات هست مختل میشه، جذب تیامین مختل میشه. قبلش هم که گفتیم وقتی که تیامین کم میشه دچار دوتا سندروم میشه. اگر الکل مست کننده رو ترک کنه، مبتلا به این اختلالات و کمبودهای داخلی نمیشه. سایر مشکلات ناشی از الکل مست کننده مثل آسیب کبدی، مثل بیماری هپاتیت، مخصوصا به نوع بی، هپاتیت بی یا یرقان پیشرفته، که گاهی از سوزن آلوده اعتیاده، گاهی از سوزن آلوده خونیه، گاهی روابط جنسی نامشروع غیر قانونیه، گاهی فلوت شاهنشاهی که خود ارضایی جنسیه، و گاهی اعتیاد به الکل مست کننده است که مباحثه امروز ماست. اینم در جهان شایع شده، نظیر بیماری ایدز یا اچ آی وی فعال، هپاتیت بی هم در جامعه جوامع چی شده؟ شایع شده. همچنین اتساع وریدهای مری، سیاه رگهای مری که بهش میگن واریسهای مری، اعتیاد به الکل واریس مری میاره، یعنی سیاه رگهای لوله مری برجسته میشن، حجیم میشن. خب اینها همه نیازمند اقدامات طبی فوری اورژانسی هست. آسیب کبدی ناشی از سیروز کبدی که خشکی کبده در نتیجه مصرف الکل ایجاد میشه. الان بیمارستان ها از جمله بیمارستان شیراز به گرد سیروزی ها نمیتونه برسه. چند علت داره، یکی از علت های ایجاد سیروز کبدی یا خشکی کبد چیه؟ مصرف الکل مست کننده است. چون سیر پیشرفت رونده داره آسیب به کبد، هنگامی که الکل به کبد ضرر میزنه آنزیم های کبدی رو متابولیزه میکنه. در یک کبد سالم این فرایند با سرعت حدوداً 50 کالوری در ساعت انجام میشه، یعنی معادل یک اونس، یعنی حدود 30 میلی‌متر. اما الکلی که مست کننده هست 40% طی تقریبا یک ساعت و در صورت مصرف مقدار زیادی الکل لاجرم سبب عدم توانایی کبد در پردازش آنزیم های کبدی می شود. الکل مازاد مست کننده در گردش خون شخص باقی میمونه. کبد سر فرصت آن رو متابولیزه کنه، اما در معتادان الکلی احتمال بروز التهاب حاد و التهاب مزمن لوز المعده یا پانکراس همیشه وجود دارد. که به اصطلاح علمی میگیم شخص دچار بیماری پانکراتیت شده. این التهاب، ایت یعنی بیماری التهابی به انگلیسی، پانکرا هم که بحث لوزس که به انگلیسی میگن پانکراس یعنی لوزون مد، حالا دچار بیماری پانکراتیت شده یعنی بیماری التهابی لوزون مده. مصرف الکل مست کننده مؤمنا اختلالات سیستم های قلب و عروق میاره، حالا بقیهش انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.